صفحه 216 از 3 گفتگوی تکمیلی اوت 1944 شهریور 1323 بسیار محرمانه میم ه قاف از مرکز اطلاعات مشترک ایران اداره امنیت دفاعی ایران گفتگو با محمد حسین قشقایی 23/8/44 اول شهریور 1323 1. بحران اخیر در آلمان پارقی اشاره است به تلاش گروهی از افسران ارتش آلمان برای از میان برداشتن هیتلر که در خلال سوء قصد نافرجام کنت استافنبرگ در 20 ژوئیه 1944 برابر با 29 تیر 1323 به نقطه اوج و نهایی خود رسید. ادامه متن. از آنجا که محمد حسین قشقایی و برادرش ملک منصور قشقایی دقیقاً با همان محافلی از ارتش آلمان معاشرت داشتند که اینک هدف حمله حزب نازی قرار گرفته است، فکر کردم ارزشان را داشته باشد که با او محمد حسین قشقایی در این باره صحبتی داشته باشم. او گفت نمی‌داند که کدام فون شولنبرگ درگیر بود است، زیرا آنها خاندانی بزرگ هستند و از آنجا که می‌داند آنها خیلی با هیتلر مخالف هستند، شولنبرگ مزبور می تواند هر یک از اعضای این خاندان باشد. گفتم گزارش رسیده که یکی از افسران عالی رتبه ارتش آلمان بازداشت شده است و افزودم که احتمالاً از فرماندهان اطلاعات ارتش آلمان است. محمد حسین قشقایی از من پرسید که شاید این شخص کلونل هانزن است. او گفت چون در خلال این وقایع در ایل بوده است، فهرست بازداشتی ها را ندیده است. با او گفتم که در واقع همان هانزن است که او خاطر نشان ساخت که به هیچ وجه از این امر تعجب نمی کند. هانزن معاونه کاناریس بود و افسر موافق دوست محمد حسین قشقایی کلونل پوتس. محمد حسین قشقایی اصرار داشت که هانزن را شخصا نمی شناخت ولی از دوستان قدیم پوتس بود. هنگامی که هانزن بدین مقام منصوب شد، پوتس به محمد حسین قشقایی گفت اینک برای آنچه می خواهیم بر ضد استی انجام دهیم، از آزادی و قدرت بیشتری برخوردار خواهیم بود. محمد حسین بر این باور است که پوتس نیز میبایست برکنار شده باشد، نه فقط به خاطر دوستی با هانزن، بلکه از آن جهت که او همیشه با عباراتی فوق‌العاده تند و صریح در مورد استی بدگویی میکرد. 2. محمد حسین قشقایی از من پرسید که آیا فیلد مارشال فون مانشتاین نیز در این توطئه دست داشته است یا خیر؟ پاسخ دادم که در این زمینه چیزی ندیدم. محمد حسین قشقایی خاطر نشان ساخت که تقریبا یقین دارد که مانشتاین نیز در این امر دستی داشته است، زیرا در محافل نظامی از او به عنوان ضد نازی ترین ژنرال یاد می شود. محمد حسین قشقایی مدتی را در ملک او سپری کرده بود. منزل او آکنده از نمادهای سلطنت طلبانه بود و هیچ کس اجازه نداشت هایل هیتلر بگوید. 3. گفتم نه فقط ارتش که به نظر می آید اس اس هم در این توطئه دست داشته است و یکی از افسران عالی رتبه پلیس نیز متواری است. محمد حسین گفت از این امر نیز به هیچ وجه تعجب نمی کند. بسیاری از افسران متعارف ارتش به عضویت در بخش نظامی اس اس وادار شده بودند، ولی این خود باعث نمی شد که نسبت به حزب احساسات دوستانه تری داشته باشند، بلکه برعکس. محمد حسین قشقایی کلونلی را می شناخت که گردن آتش دوزخ را باز پس گرفته بود و به همین مناسبت نیز به دریافت نشانه ریتر کرویتز نائل آمده بود. پارقی، گردن آتش دوزخ، هلفایر، ظاهراً معبری در شمال آفریقا که در سال 1941 صحنه نبردی بود میان نیروهای آلمانی و متفقین. و نشانه ریتر کرویتز، صلیب شوالیه. ادامه متن. این سرهنگ مجبور به عضویت در اس اس شده بود و اگرچه به درجه جنرال نیز ارتقا یافته بود، از پوشیدن یونیفرم اس اس اکراه داشت، به ویژه از آن روی که هر وقت آن لباس را بر تن داشت، مردم نشانه ریتر کرویتس او را نشانی قلابی تلقی می کردند. و در مقایسه با این مورد، محمد حسین قشقایی از پسر ریبنتروپ یاد می کند که عضو اس اس بود و در آستانه عملیات بازپسگیری خارکوف و در حالی که به توفیق این عملیات اطمینان قطعی وجود داشت، او را از پاریس راهی روسیه کردند که بتوان بدان مناسبت نشانه ریتر کرویتز را نیز بدو اعطا کرد. 4. در محافل ارتشی میان یک جنرال و یک جنرال حزبی تمایزی صریح قائل می شدند. و این تمایز بیش از آن که به تفاوت میان اس اس و ارتش آلمان مربوط شود، به این مربوط می شود که یک ژنرال تا چه حد قواعد کاست ارتشی را رعایت کرده باشد. بر این اساس، رومل تا زمانی که منصب فیلد مارشالی ارتقا نیافته بود، یک ژنرال ارتش محسوب می شد. از نظر محافل ارتشی، قابلیت، دستاوردها و طول دوران خدمت رومل، او را شایسته ارتقا به درجه نائب ژنرالی می ساخت و از آن پس از نظر اصول گرایان به یک ژنرال حزبی تنزل کرد. کسرلینگ نیز یک ژنرال حزبی تلقی می شد. فیلد مارشال فون ویتسلیبن از اعضای یکی از عالی ترین و محترم ترین خاندان های ارتشی آلمان محسوب می شد و اعدام وی در میان محافلی که محمد حسین قشقایی با آنها رفت آمد داشت تأثیر خیلی بدی خواهد گذاشت. 6. محمد حسین قشقایی بر این باور بود که محض عقب نشستن ارتش به محدوده مرزهای رایش، جنگ خاتمه خواهد یافت. نفرت موجود نسبت به اس اس آنچنان شدید است که مردم محض احساس حضور متحدی چون ارتش در داخل آلمان از ابزار لازم در جهت انهدام دستگاه هیملر برخوردار خواهند شد. 7. وضعیت ایلی در جنوب ایران. در خلال گفتگویی که داشتیم بدین موضوع نیز اشاره مختصری کردم. به نظر آمد که محمد حسین قشقایی از بابت این کنفدراسیون جدید بسیار خوشحال است و امیدوار است که میلسپونیز از لحاظ اقتصادی کمک کند. پاورقی اشاره است به تلاش پاره ای از سران ایلات جنوب، قشقایی، خمسه و بختیاری برای تشکیل یک ائتلاف ایلی در برابر اقتدار فزاینده حزب توده در آن حدود. ادامه متن. محاذ روسا در این ایام خیلی بر ضد قشقایی بودند. محمد حسین قشقایی خاطر نشان ساخت که نمی‌داند این چه ربطی به آنها دارد. مغازه‌دارها هم می‌توانستند در تهران گرد هم آیند. پس چرا سران عشایر نتوانند؟ وی گفت که به هیچ وجه قصد ندارد بار دیگر با ماکسیموف سفیر شوروی در تهران ملاقات کند. عناصر روسی در جنوب و جرائد تحت نفوذ آنها از هیچ گونه اقدامی بر ضد قشقایی ها کوتاهی ندارند. 8. محمد حسین قشقایی اذعان داشت که ایل او با بویر احمدی مشکلاتی پیدا کرده است. 9. اقدام روسها در تماس با قشقایی. نظر به تحولات اخیر در پرونده وزیر این بحث را مطرح کردم. محمد حسین قشقایی گفت که دو بار در استانبول به صورتی غیر رسمی روسها به او مراجعه کردند. درباره نخست توسط موسی سلطانزاده که گفته بود مقامات شوروی حاضرند برای مراجعت برادران قشقایی از طریق شمال هر گونه وسایلی را فراهم کنند و پرسیده بود که چرا قصد دارند از طریق سوریه مراجعت کنند. محمد حسین قشقایی پاسخ داده بود چون ایلان‌ها در جنوب ایران است و از این رو لازم نیست که از طریق شمال سفر کنند. 10. بار دوم روس‌ها سعی کردند از طریق وزیری با او تماس بگیرند. او کم و بیش سخنان سلطانزاده را تکرار و ابراز تمایل کرد که وساطت کند. البته این امر مانع از آن نشده بود که وزیری همچنان بگوید در مقام عامل استی نیز کار می‌کند. 11. محمد حسین قشقایی با توجه به گفتگوی اخیرش با ماکسیموف تماس آن دو را در خور توجه می‌دانست. ماکسیموف هی می‌پرسید که روس‌ها چه کاری می‌توانند برای قشقایی انجام دهند و از اینکه محمد حسین قشقایی پاسخ داده بود که به نظرش نمی‌رسد که چگونه می‌توانند کمک کنند ناراحت شده بود. 12. محمد حسین قشقایی قصد دارد 4 روز بعد به ایل مراجعت کند ولی 1 ماه بیشتر آنجا نماند و به تهران باز می‌گردد. صفحه 224. 4. اظهارات اردشیر تربیت. آوریل 1944، 25 فروردین 1323. برای پرونده شخصی 66-124 قشقایی و پرونده شخصی 66-040 شاهرخ. مأخذ اصلی در پرونده شخصی 600-001 تربیت 68P.5 14-4-44 برابر با 25 فروردین 1323. اطلاعات ارائه شده از سوی تربیت مضمون به عملیات دشمن در مورد فعالیت‌هایش در برلین در سال‌های 1941 و 1942 و ارتباطش با شاهرخ عامل دشمن و برادران قشقایی همچنین مزنون. 22. تربیت اظهار می دارد صبحا در دفتر حسن قریشی کار می کرد، در حالی که قریشی هر روز صبح برای وصول دستورالعمل های جدید پیرامون تجارت فرش در آلمان به شافهازن می رفت. او نیز به خلاصه کردن قوانین و قواعدی مشغول می شد که وزارت اقتصاد آلمان برای آگاهی تجار در آلمان صادر کرده بود. و همچنین برای مذاکره پیرامون تحویل کالاهای ایرانی برای فروش در آلمان به تعدادی از دیگر تجار ایرانی مقیم برلین سر می زد. برادران قشقایی برای واردات و فروش کالاهای ایرانی در آلمان و دیگر نقاط از مزایا و امتیازات ویژه‌ای برخوردار شده بودند. در واقع با توجه به اقدام برادرشان خسرو در ارسال فرش از تهران، آنها منتظر وصول قریب الوقوع یک محموله بزرگ قالی بودند. بخشی از این محموله نیز به قریشی وعده داده شده بود که از این امر منتفع گردد. تربیت نیز قریشی، ملک منصور و محمد حسین را در کاباره ها، سینما ها و قهوه خانه های مختلف همراهی می کرد. اکثر اوقات را با هم گذرانده و در اسرار یکدیگر شریک بودند. 23. در اواسط مه 1944، اواخر اردیبهشت 1320، تربیت برادران قشقایی و قریشی را در یک سفر کوتاه به سلزیا همراهی کرد. آنها نزد بانو وایتنر که یک بیوه ثروتمند بود و دو دختر داشت، باربارا 21 ساله و موتی 16 ساله و یک پسر اریک 13 ساله اقامت کردند. محمد حسین و ملک منصور خانم فون وایتنر را از پیش می شناختند و در گذشته تعطیلات بسیاری را با او و خانواده‌اش سپری کرده بودند. در خلال اقامت در سلزیا، قریشی و دو برادر قشقایی از بانو فون وایتنر درخواست کردند که از طریق وایتزکه، معاون وزارت امور خارجه، موجبات ملاقات آنها را با ریبنتروپ فراهم سازد. ولی مشارون الیها فقط آنها را در سپتامبر 1941 در برلین به وایتزکه معرفی کرد. در اواخر مهر 1941، برابر با اوایل خرداد 1321 به برلین مراجعت کردند و بار دیگر تربیت برای تأسیس یک دفتر تجاری مشترک جهت فروش قالی‌هایی که منتظر بودند از ملک منصور و محمد حسین دریافت دارند با قریشی همراه شد. در ژوئن 1941 برابر با خرداد 1321، قریشی به یک محل بزرگتر واقع در شماره 44 خیابان برندنبورگیشه نقل مکان کرد. محل قبلی به اندازه کافی جادار نبود. 24. قریشی در این آپارتمان جدید یک دفتر مجهز راه انداخت که به صورتی مرتب اداره می شد. در حالی که تربیت اداره امور روزمره را بر عهده داشت، قریشی نیز بخش اصلی اوقات خود را صرف دیدار از دیگر تجار ایرانی و دفاتر متفاوت تجاری آلمانی می کرد. تربیت هر روز صبح ساعت 9 راهی دفتر می شد و تا ساعت 12:30 و بعد از ظهر نیز از ساعت 15 تا 18 کار می کرد. قریشی برای امور نیمه وقت نیز یک کارمند آلمانی استخدام کرده بود به نام هاینریش. تربیت میگوید که بروز جنگ میان آلمان و روسیه آنها دیگر از وصول فرش از ایران قطع امید کردند، ولی خوشبختانه برادران قشقایی مطلع شدند که پیش آمده جنگ روسیه و آلمان بر محموله آنها تأثیر نگذاشته و انتظار داشتند که در عرض چند هفته آتی آنها را در برلین دریافت دارند. 16. فعالیت‌های سیاسی قریشی. 25. تربیت اظهار می‌دارد که اندک زمانی بعد از جابجایی قریشی به دفتر جدید، وی متوجه شد که قریشی یک رشته دیدارهای محرمانه در این دفتر برگزار می‌کند و افراد ذیل از جمله کسانی بودند که به صورت مرتب در این جلسات حاضر می‌شدند. الف ملک منصور قشقایی، ب محمد حسین قشقایی، پ شاهرخ، ت حسین علی قراگوزلو، س اسماعیل کوشان، جیم نظام الدین اخوی. وی میگوید که هدف این نشست ها از او پنهان نگه داشته میشد و برای حضور در آنها دعوت نمیشد. اگرچه وی اجازه نداشت در خلال این دیدارها وارد جلسه شود، ولی متوجه شد که این دیدارها ماهیت سیاسی و ضد پهلوی دارد. تربیت اظهار میدارد که این نخستین نشانه آشکاری بود که از دخالت قریشی در امور سیاسی ملاحظه کرد. در این بین وی به کارهای متعارف خود در دفتر ادامه داده، نسبت بدانچه پشت پرده می گذشت کوچکترین علاقه ای نداشت. 17. حزب ملی ایران 26. تربیت میگوید هنگامی که در آوریل 1941 برابر با فروردین 1320 وارد برلین شد، در مورد وجود حزب ملی ایران در برلین چیزهایی از برادران قشقایی و قریشی شنیده بود، ولی هیچ که از او خواسته نشد که به عضویت آن درآید. در آن زمان به سیاست علاقه ای نداشت و در مورد کارکرد و اهداف حزب نیز کند و کاو نکرد. در اوت 1941 برابر با مرداد 1320 قریشی از او خواست که به عضویت حزب درآید. در این موقع تربیت که مایل بود در مورد حزب ملی ایران اطلاعات بیشتری کسب کند، به عضویت در حزب رضایت داد. 18. فعالیت های تربیت در مقام عضو حزب ملی ایران 27. پس از عضویت تربیت در حزب به او گفته شد که این حزب توسط قریشی، شاهرخ و برادران قشقایی تأسیس شده است. این حزب در آغاز به عنوان یک نهضت ایران آزاد در آلمان آغاز به کار کرد و در ابتدا سرنگونی پهلوی هدف آن بود، ولی بعد از اشغال ایران توسط متفقین که این حرکت به حزب ملی ایران تغییر اسم داد، اهدافش نیز تغییر کرد. در این مقطع متحد ساختن تمامی ایرانیان آلمان و تشکیل یک حکومت ایران آزاد که تحت حمایت و مورد شناسایی آلمان قرار گیرد هدف آن قرار گرفت. در پی اشغال ایران توسط نیروهای آلمانی، این حزب میبایست زمام امور را به دست گرفته و مورد حمایت کامل طیفی از افسران عالی رتبه ایران و دو ایل قدرتمند قشقایی و بختیاری قرار گیرد. 28. تربیت میگوید که اندک زمانی بعد از عضویت در حزب، به دلیل تسلطش بر زبان آلمانی و همچنین دوستیش با قریشی که از اعضای اصلی حزب ملی ایران بود، به دبیری حزب منصوب شد. تمام اعضا به طور متوسط هفته 3 روز در منزل قریشی گرد آمده و در مورد مزامینشان، نحوه همکاری با دولت آلمان، اقداماتی که حزب میبایست به محض اشغال ایران توسط قوای آلمان اتخاذ کند، ماهیت دولتی که میبایست تشکیل شود و همچنین فعالیت‌های گروهی از ایرانیان مشکوک در آلمان به بحث و گفتگو می‌پرداختند. طبیعت صورت جلسه هر نشست را به زبان آلمانی ترجمه و به شکل گزارشی تنظیم می‌کرد. این گزارش‌ها برای دکتر والتر و سروان لوه، عضو اداره دوم اطلاعات ارتش آلمان در برلین که عملکرد حزب ملی ایران را به دقت دنبال می‌کرد و در یکی از جلسات آن نیز حاضر شد، ارسال می‌شد. تربیت می‌گوید این نخستین ارتباط او با اداره دوم اطلاعات ارتش آلمان در برلین بود. دفاتر دکتر والتر و سروان لوه که یکی از شعب اداره دوم اطلاعات ارتش آلمان محسوب می‌شد، در ساختمانی واقع در نقطه چین، پارقی ناخانا، احتمالاً وانزه ادامه متن، در برلین قرار داشت که دفتر مرکزیش در تریپیتس اوفر بود. نشانی دقیق را فراموش کرده است. 29. تربیت علاوه بر امور دبیری حزب ملی ایران، گزارش‌های مختلفی را که قریشی و برادران قشقایی برای استفاده اداره دوم اطلاعات ارتش آلمان، وزارت تبلیغات، وزارت اقتصاد و وزارت امور خارجه آلمان تهیه می‌کردند نیز تنظیم می‌کرد. هم قریشی و هم برادران قشقایی در مورد فعالیت‌های ایرانیان مختلف در آلمان گزارش می‌دادند و معمولاً برای اصلاح مواضع موجود آلمانی‌ها در قبال حزب ملی ایران و یا خط مشی‌ها نسبت به ایران پیشنهادهایی ارائه می‌کردند. ایرانیان ذیل، اعضای مرتب حزب و منبع اصلی اطلاعات قریشی و برادران قشقایی بودند. 1. نظام الدین اخوی. 2. پرویز امیر اعتمادی. 3. اکبر اکبر. 4. اسماعیل کوشان. 5. دکتر رجالی. 6. شاهرخ. 7. عزت الله بصیرپور. 8. حسین علی قراگزلو. 9. اکبری فرد. 10. امیری. 11. نژادپور. 12. قاسم پیرنیا. 13. دکتر موسویان. 14. داوود منشیزاده. 19. شاهرخ و فعالیت‌های تبلیغاتی او. 30. تربیت می‌گوید که هدایت تبلیغات آلمانی‌ها برای ایران به شاهرخ سپرده شده بود که از کمک افراد ذیل برخوردار بود. 1. اسماعیل کوشان. 2. نظام الدین اخوی. 3. اکبر ملکی. 4. احمد ملکی. در پی اعتراض سفارت ایران، نسبت به تبلیغات مستمر ضد پهلوی شاهرخ، او در سپتامبر 1941 شهریور 1320 از مقام خود در وزارت تبلیغات آلمان برکنار شد و توسط مقامات آلمانی به شهر اگرام واقع در کرواسی اعزام گردید. قریشی و برادران قشقایی قویان از وزارت امور خارجه آلمان در برلین درخواست کردند که نظر به عضویت شاهرخ در رده عالی حزب ملی ایران برلین و احتیاج مبرم به او برای ادامه همکاری با وزارت امور خارجه آلمان موجبات مراجعت سریع وی فراهم گردد. چند روز بعد شاهرخ بعد از سپری کردن 2 ماه در کرواسی به برلین مراجعت کرد. 20 دسایس ایرانیان در آلمان. 31 شاهرخ بعد از مراجعت به برلین متوجه شد که ملک منصور قشقایی به رهبری عالی حزب ملی ایران انتخاب شده و انتظار می‌رود که محض اشغال ایران توسط آلمان به پادشاهی کشور برسد. علاوه بر این به او اطلاع داده شد که کمیته حزب در غیاب وی انتصابات زل را تصویب کرده است. 1. ملک منصور قشقایی پادشاهی ایران. 2. محمد حسین قشقایی نخست وزیر. 3. قریشی وزیر خارجه. 4. شاهرخ وزیر تبلیغات. 5. تربیت وزیر دادگستری. شاهرخ از انتصابات فوق ذکر بسیار مکد درگشت و حزب ملی ایران را ترک گفت. اسماعیل کوشان که از دوستان او بود نیز حزب را ترک گفت. تربیت اظهار می‌دارد که شاهرخ بعد از ترک حزب ملی ایران به استخدام کاپیتان شولر از اعضای اداره اول اطلاعات ارتش آلمان در برلین درآمده و در مورد فعالیت‌های اکثر ایرانیان برلین گزارش‌هایی به او می‌داد. 32. تربیت می‌گوید هم برادران قشقایی و هم قریشی نسبت به کارهای شاهرخ برای اداره اول اطلاعات ارتش آلمان در برلین فوق‌العاده نگران بودند و تصمیم گرفتند در مقام اتخاذ یک رشته اقدامات احتیاطی از هیچ اقدامی برای تخریب مناسبات او با مقامات آلمانی فروگذار نکنند. آنها نامه‌های مختلفی را برای ارسال به وزارت امور خارجه آلمان و سرهنگ دوم پوتس از اداره دوم اطلاعات ارتش آلمان در برلین به تربیت دیکته کردند که در آنها درخواست شده بود نظر به مداخلات شاهرخ در کارکرد حزب ملی ایران و همکاریش با مقامات آلمانی در آلمان می‌بایست برای دور ساختن وی از برلین اقدام شود. قریشی و قشقایی‌ها به این مطلب نیز اشاره کردند که شاهرخ در گذشته خاطر نشان کرده بود که در صورت کوتاهی آلمانی‌ها در حمایت از حزب ملی ایران در تلاشایش برای سرنگونی شاه پهلوی و رژیم او حاضر است از روسیه نیز استمداد کند. در نتیجه دکتر والتر مجبور شد این موضوع را با سروان شولر در میان گذاشته و از او بخواهد که ضمن بررسی این مسئله اقدامات لازم را نیز بر ضد شاهرخ مبذول دارد. ولی تمامی این تلاش ها بی نتیجه ماند زیرا کاپیتان شولر به شاهرخ اعتماد کامل داشت و از بابت کسب بسیاری از اطلاعات زی قیمتش در مورد اتباع مختلف ایران در آلمان به وی متکی بود. 33. شاهرخ پس از ترک حزب ملی ایران در اواخر اکتبر 1941، اوایل آبان 1320 برای اثبات نفوذ خود در آلمان و سپاسگزاریش نسبت به مقامات آلمانی، یک حزب مستقل ایرانی تأسیس کرد به نام ایران پرستان. تربیت می‌گوید که هدف اصلی او مقابله با سیاست‌هایی بود که قریشی و قشقایی‌ها برای تعیین یک خط مشیاتی در قبال ایران طرح می‌کردند و همچنین برپا داشتن خودش به عنوان پادشاه ایران در صورت اشغال ایران توسط آلمان. شاهرخ به مقامات آلمانی زل در وزارت امور خارجه در برلین دسترسی مستقیم داشت. دکتر ملخرس، فون هنتیگ، فون اتل، دکتر تیزمایر و دکتر دیتمان. اگرچه قشقایی ها و قریشی نیز با مقامات فوق الذکر روابط دوستانه ای داشتند ولی نتوانستند برنامه های شاهرخ و ارتباطات او را با وزارت امور خارجه مختل کنند. صفحه 227. 3. برادران فرزاد. 1. فرماندهی کل قوای خاورمیانه به ریاست اداری اطلاعات داخلی بریتانیا 12 فوریه 1943 23 بهمن 1321 محرمانه سر دیوید عزیز مقر سرفرماندهی نیروهای خاورمیانه اطلاعات امنیتی خاورمیانه شماره پ 5988 12 فوریه 1943 23 بهمن 1321 مسعود فرزاد ایرانی شخص فوق الذکر اخیراً برای ترجمه برنامه‌های رادیویی بی بی سی به زبان فارسی وارد لندن شده است. او توسط اداره روابط عمومی در تهران و بر حسب تقاضای وزارت اطلاعات دفتر خاورمیانه استخدام شده است. دو، اکنون متوجه شدیم که به صورت مرتب با یکی از خیشانش به نام همایون فرزاد در اولیویو آپارتمان 5.6 آله او سوکاک بیوغلو استانبول در مکاتب است. فرد مزبور مدتی است از لحاظ ارتباط با دشمن از طریق جمالزاده که پسرعموی او توصیف شده است، ساکن 32 خیابان بلان ژنو مورد سوء زن قرار دارد. ارجاع خبر 43/2/1248 مورخ 11 فوریه 1943. در مکاتباتی که به لحاظ ما رسیده، جمالزاده به همایون فرزاد توصیه کرده است که با افراد ذیل تماس بگیرد. الف منصور سولت قشقایی و حسین سولت قشقایی هر دو ساکن شماره 14 خیابان گایزبریش شارلوتنبورگ برلین و به دکتر عباس علامیر ساکن شماره 50 خیابان کورفورستندام شارلوتنبورگ برلین. سه، در تفتیش وسایل یک جوان ایرانی انور حسینی که اخیراً به ظن مأموریت خبررسانی از طرف تشکیلات فرانس مایر در ایران در سوریه دستگیر شده است، بنگرید به خلاصه اطلاعاتی خاورمیانه شماره 111A مورخ 13 ژانویه 43 برابر با 23 دی 1321. در کنار دیگر موارد نامه نیز به نشانی جمالزاده در ژنو به دست آمده است. 4. در مکاتبات میان این دو خیشاوند، مسعود و همایون فرزاد، از آمدن فرد اخیر و ذکر همایون به لندن صحبت شده و این اظهار نظر فرد پیشین مسعود مبنی بر آنکه کاری که اینک دارد برایش یک بازی بیش نیست، اگر برنده شود کاملا راضی خواهد بود و اگر هم ببازد هر دو جانشان را از دست خواهند داد. 5. در حال حاضر اداره روابط عمومی در تهران مایل است که همسر مسعود فرزاد را نیز به لندن اعزام دارد. به نظر آنها بی بی سی در آنجا می تواند از توانایی او در تایپ فارسی استفاده کند. ما توصیه کردیم از آنجا که همسرش در حال حاضر اینجاست، ما نسبت به پیوستن او به همسرش مخالفتی نخواهیم کرد، ولی ترتیبی خواهیم داد که اسباب و اساسی او به نحوی اساسی مورد بازرسی قرار گیرد. چرا که تردید نیست، دوستان وی فرض را بر این خواهند گذاشت که چون یک نهاد حکومتی بریتانیا از وی حمایت می کند، بدون دردسر رد خواهد شد. 6. ملاحظه شده است که نام نائب سرهنگ فرزاد در اسناد مایر دیده شده است. این افسر 2 سال پیش در آلمان بوده است. البته جز تشابه اسمی چیزی او را با مسعود و همایون فرزاد مربوط نمی دارد. همینطور به نام سرگرد همایون برخورده ایم که عضو هیئت خرید تسلیحات ایران در برن سوئیس است و در این ارتباط در چکسلواکی بوده است. 7. بعقیده ما احتمالات زیل را می توان در نظر گرفت. الف اینکه همایون فرزاد در استانبول در مقام واسطه میان تشکیلات مایر در ایران و آلمان عمل می کند یا می کرده است و ب آنکه خیش او مسعود نیز درگیر کار است و احتمالاً مأموریت مشابهی در لندن دارد. 8. توصیه می‌کنیم که فعالیت‌های مسعود فرزاد را تا جایی که امکان دارد تحت نظر بگیرید. نسخه از این نامه را نیز برای CSO ترکیه ارسال کرده، از آنها خواهیم خواست که در مورد همایون فرزاد اطلاعات بیشتری به دست آورند. در این میان از هر اطلاعاتی که بتوانید در مورد ارتباطات سوئیس و آلمان به ما بدهید استقبال خواهد شد. امضا ناخوانا. پاورقی در ارتباط با CSO، معادل تشکیلاتی این حروف اختصاری بر مترجم روشن نیست. احتمالاً مراد نمایندگی اطلاعاتی بریتانیا در آن سامان است. ادامه ایمد. نشانی گیرنده سرتیپ سر دیوید پتری دارای نشانهای CIE همراه نظام امپراتوری هند CVO فرمانده نظام همایونی ویکتوریا CBE فرمانده نظام امپراتوری بریتانیا MA5 وزارت جنگ لندن نسخه های برای CSO ترکیه نسخه های برای مرکز اطلاعات مشترک ایران تهران.